پس آقای دکتر اگر مایل باشید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنونده با.
بله خواهش میکنم.
آقای جان مثل اینکه برای جنرالی هم دو سه تا سوال در رابطه با این مواردی که در دو سه گفتگوی گذشته صحبت فرمودین هست، اگر ممکنه اون سوالا رو مطرح بفرمایید، بعد ما هم دو تا سوال برای هست در این رابطه تعیین کنیم.
بله شنونده عزیزی به نام سیامک از خلند سوال کرده که آیا بیماری افکار اجباری یا اوسیدی به اصطلاح که حالا سعی میکنیم کوتاه بگیم، این به ارثی میشه؟ یعنی میتونه منتقل بشه به آینده ولو که در گذشته ارثی نبوده، در یک فردی حالا فی البداهه یا به هر دستی در دوران زندگی خودش بهش مبتلا شده؟ حالا آیا این ریسک وجود داره، این خطر وجود داره که این بیماری به اصطلاح منتقل بشه یا نه؟ که خب سوال اساسیش در این حال سوالی قضی سختی، این معنا که ما میدونیم که بعضی بیماری های روحی خب دلایل ارثی دارن و دلایل ژنتیکی دارن، منتها اون چی که در اینجا باید توجه داشت و به ارث میرسه، نه رفتار مریض به ارث نمیرسه از نسلی به نسلی، بلکه اون آسیب پذیری روحی در کاراکتر فرد به ارث میره، که مثلا حالا شرایط ابتلای به مریضی رو فراهم میکنه. توضیح جسمی میدم که آسون بشه. مثلا اگر شما کیفیت گلبول های قرمز و خون یک مریض، یک فرد پایین باشه، گلبول های قرمز میتونن به جای اینکه 120 روز عمر کنن که عمرشون در خون 120 روز و بعد میرن در تعال اینها میمیرن، مثل اونجا از دور خارج میشن و انبار میشن، اینها تجزیه میشن به پروتئین های سازنده، میتونه حالا بشه 120 روز، در 90 روز اینها بمیرن، تخریب بشن اینها. به این ترتیب شما مریضتون با یک بیماری آنمی با کمبود خون مواجهه. خب حالا که کمبود خون داره، بعد اگر شما به این داروی ضد انقاد خون بدید بعد از یک حمله قلبی، این میتونه بیماری های خونریزی های مغزی خطرناک ایجاد کنه. بنابراین اینجا میبینید که عامل ارثی، یعنی عامل پایین بودن کیفیت گلبول قرمز، به شکل ثانوی خطر مبتلا به خونریزی مغزی رو بالا برده، تازه به علت درمان دیگه‌ای که مثلا شده. این رابطهش این چنینه، یعنی اگر که بیماری روحی میخواد به ارث برسه، نه این بیماری به ارث نمیرسه و این رفتار مریض عیناً منتقل نمیشه و جای خوشحالی داره که این گونه است که جبر حاکم نیست بالاخره اینجوری، بلکه اون آسیب پذیری پایه‌ای است که به ارث میرسه. در نتیجه اگر که محیط مساعد باشه و محیط انسانی سازنده و متعارف به اصطلاح، الزاماً اون مریض لازم نیست که اون فردی که این خاصیت ژنتیکی رو با خودش حمل، اون ژن‌ها رو با خودش حمل می‌کنه، اصلا مبتلا بشه به هیچ عنوان. به هیچ وجه لازم نیست که مبتلا شه. به اضافه اینکه یک نکته در ژنتیک توجه بفرمایید که ژن بسته به اینکه غالب هست یا مغلوب میتونه به بیماری منجر بشه. ژن های مغلوب مخفی هستن، معمولا به بیماری منجر نمیشه. اینم بد نیست بدونین. در ارتباط با بیماری جسمی هم اینجوری، ولی کلا در بیماری های روحی خود بیماری نیست که اینم منتقل میشه، یعنی رفتار بیرونی بیمار که ما میبینیم نیست که منتقل میشه اینم، بلکه علت های پایه‌ای درش منتقل میشه که در شرایط مساعدی به مریضی منجر میشه. این سوال دوست شنونده عزیزمون سیامک بود از هلند، که در این حال یک سوال دیگه هم ایشون دو تا سوال کرده بود. سوال دیگه شما این بود که نمونه هایی بدید از فکر اجباری که قضی مثلا متوجه بشن که منظور ما چی هست. حالا بعضی نمونه هاشو من عرض کردم، مثلا شستن دست رو گفتم، قفل کردن در رو گفتم، مثل چیز اینجوری. در با افکار اجباری وقتی که صحبت میکنیم، بعضی سی نمیدونه اگه اصلا فکر کردن به فکر اجباری خودش بیماری است. مثلا فکر کردن به فکر، یعنی که من میشنم اینجا فکر کنم به این که دارم به چی فکر میکنم، یعنی بشینم به این که فکر کنم به این که من اگر در ارتباط با آینده فکر میکنم، این چرا اینجوری فکر میکنم، اینقدر به خود این روند فکری خودم فکر کنم که من دوچاری نوع آنارشیزم فکری بشم که همون به اصطلاح OCD هست. این قضیه پیچیده به نظر میاد. اینجا فرد انگار که دو تا شخصیت رو یا دو نفره که در درون خودش یا در ذهنش یک دیالوگ برقرار میکنه. یعنی یه ناظر شما دارید، یک عامل، کسی که کار رو عیناً انجام میده، یکی که ناظر بر این کاره. این فرد ناظر میشینه نقد میکنه کار عامل رو که انجام دهنده است. یعنی میگه تو که داری درباره آینده زیادی فکر میکنی، یا مثلا در خود کهکشان، تکامل، رابطه ستارگان، این همه داری فکر میکنی، خب دیوانه ای مگه؟ فکر نکن. حالا این حالت دوم یا شخصیت دوم به قدری فشار میاره به شخصیت اول که فعال هست در صحنه، که خود این میشه عامل بیماری، خودش میشه عامل استرس و فشار روحی بر اون فرد. بنابراین فکر کردن در مورد فکر کردن خودش یک فرمی از این اوسیدی. مثال دیگه اینه که مثلا شما دارید رانندگی میکنید، معمولا به محل عبور پیاده کردن میرسید، یک فردی احتیاط میکنه، به خصوص اگه که فردی در حال گذر از خیابون باشه، بخواد قصد اینو داشته باشه که بخواد رد بشه، شما معمولا سرعت رو کم میکنید و یا ترمز میکنید آروم و نگاه میکنید و بعد وای میسید یا ادامه میدید. فردی که افکار اجباری داره میتونه به جای ترمز به گاز فشار بده، با وجودی که میده این کارو نباید بکنه، ولی افکارش بهش فشار میاره که به گاز فشار بده و میتونه فردی رو بکشه. یا فرض بفرمایید که مثال هایی که دیدید میشه زد، این شیر مثلا شیرهای آب، فرد میدونه که صدای چکیدن آب از هیچ جا نمیاد، هیچ جای هیچ صدای آبی مطلقا نمیاد، ولی میده تمام شیرهای خونه، شیر دستشویی آشپزخونه، شیرهای توالت، عموم، همه رو میره میبنده و چندی ما هم این کار میکنه، که این در زن همون شبیه قفل دره ای که عرض کرد. اینا نمونه های به طور ساده از افکار اوتوماتیک. یا مثلا حالا بیشتر ابسترکت ذهنی فکر من مطرح کنم، بعضی بیماران میان اینجوری شکایت میکنن، میگن که ما مرتبا به این فکر میکنیم که بچه هامونو میخوایم بکشیم، به شکل وحشتناکی طرح و داستان یا سناریوی کشتن بچه همون فیلمشو میبینیم. خب میدونیم که نمیکنیم این کار، ولی این فکر میتونه کنترل از ما بگیره، ما بکنیم، یعنی ما رو مجبور کنه که این کارو بکنیم. یعنی این پریشان فکری، یه نوع آنارشیزم فکری، در هم ریختگی فکری اینجا حاکمه. یعنی فکر روی روال طبیعی و مادی است، یعنی فکر منعکس کننده واقعیت بیرونی و ملموس نیست، بلکه زایده یه فکر خودش و همین کار بیمارگونه است. اینا نمونه‌های حدوداً که گفت نمونه‌های فراوان رو خود دوست از اون سیامک و بچه دیگه میتونن پیدا کنن که هست دیگه، فراوان در محیط زندگی میشه دید، انواع اقسام وسواس ها میشه دید. و اینم
بله، خیلی ممنون.
من اگر که قرار من همه سوال هاستی
نه خیلی من دو سوال
در این رابطه داریم، سوال هایی بین سوال های شما، ما این سوال ها رو هم با شما مطرح کنیم.
بله تمام میکنم، بفرمایید اگر شما سوال.
خانم شکوفه خانم سوال کردن که میفهمن سوالی که من داشتم در مورد بیماری وسواس است، این است که چجوری میشه با سوالات نچندان سخت پی برد که مریض مشکل وسواس دارد. این را میپرسن به این خاطر که بدونن که چطور اطرافیان میتوانن بفهمن که فرد مشکل وسواس دارد.
ولی سوال خودش خیلی سخته. با وجود میگه حافظ میگه توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. حالا اگر که ایشون میخواد که ما سوالهای نچندان سخت رو معرفی کنیم که بشه با طرح اونها بیماری های پیچیده روان پزشکی تشخیص داده بشه، والا در اون صورت سوال ایشون باید خودش ساده میبود. حالا فرض کنید که ما این تقاضا رو میپذیریم و حتما من پاسخ میدم. واقعیت اینه که سوال هایی که ما مطرح میکنیم از مریض ها اصلا سوال های سخت نیستن اصولا. اساسا ما به مریض بگیم شما چه تلاشی اومدی، بشین و تعریف کن، مریض میشین و تعریف میکنه. و بعد سوالات کلیدی اینجوریست که این مریض رو چه مدت شما دارید، این در اصلا کمیته، از کی شروع شده، چند وقتی یه بار سراغ میاری ناراحتی، چه مدت، اینا همش کیفیت، یعنی جواب اینه 2, 3, 4, 5 رقم اعداد کوانتیتاتیو هست بسنه. یک سوال ها کیفیتی است، کوالیتاتیو، یعنی ما میخوایم جوهر و ماهیت مشکل رو و مسئله رو بررسی. اونجا میپرسیم که چگونه و چرا. مثلا خب حالا که شما 4 روز یه بار سراغتون میارید، فکر روزی 4 بار، حالا چی هست این؟ ماهیتاً چگونه؟ یعنی میگیم که این فکر شما میگید افکار من خیلی منو اذیت میکنه، حالا افکار شما چی هست؟ به طور مشخص میریم سراغش. که مثلا شما این فکری که میکنی فکر میکنی غیر واقعی است یا واقعی است؟ اینو به طور واقعی میبینی یا نه؟ مثلا اگر فردی بگه که من مرتباً یک فیلم جلوی چشمم میاد که در اونجا یکی دیگر رو میکشه، خب این میتونه فیلم واقعی باشه. یعنی این فرد در دوران کودکی یا پارسال در یک حالتی در یک مسافرتی شاهد یه قتل بوده باشه. ما باید اول اینو تفکیک کنیم، اینو باید به اصطلاح کنار بذاریم. بنابراین ما این سوال رو ادامه میدیم. خب آیا شما هیچ وقت تصادفی ندیدی؟ کسی کسی رو بکشه، تروری، نمیدونم قتلی، اینها ندیدی هیچ وقت؟ اینو باید اول مطرح بشه. اگه که ندیده بعد میفهمیم که این حاصل فکر خودشه. ولی سوال ساده ترین سوالی که شما میتونید از مریض بکنید، اگه بخوام جواب پرسششون رو دقیق تر بدم، ساده ترین سوال اینه که آیا این فکر به عمل و رفتار منجر میشه یا نه؟ مثلا شما فکر میکنید که در خونه قفله بلند میشی، عملا چک میکنی چند بار یا فقط فکر رو بعد ول میکنه شما؟ اگه فقط فکرش باشه که خب در من قفل کنم یا نه، قدی دوچار نگرانیشو بعد بخوابه مثلا شب و هیچ کاری نکنه، این بیشتر یک بیماری استراب هست تا وسواس. اما اگه بلند شد عملا و رفت قفل رو چند بار چک کرد، پس معلومه که بیماری وسواسه. برای تشخیص تقریبا آسونه. یعنی فکر وسواس و اجباری زمانی به این معناست و این اسمش گذاشته میشه که به عمل تکراری و غیر قابل قبول و تا حدودی غیر معقول و شاید مثلا آسان‌تر این مسخره به اصطلاح باید منجر بشه. یعنی اگه شما شیراب و همین الان بستید دیگه لازم دوباره بری همون کارو بکنید دیگه؟ خب این معقول نیست که. اینه که آسونه. یعنی باید از مریض سوال کرد که آیا فکر شما به عمل تکراری منجر میشه. یعنی این تازه انسان شما میدید مطرح کنید.
خیلی ممنون. سوال مال خانم شکوفه از استرالیا بود. پس یکی سوال دیگر هم شما مطرح کنید تا ما
از استرالیا چقدر دور از ما اقلا نمیدونم از شاید شما نزدیک تر هست. عرضم به حضور شما که من سوالی داشتم از خانم مهنوش، گفته بودن دانشجوی روانشناسی از سوئد، و اون اینه که سوالشون این بود که اطرافیان مریض چقدر تأثیر میگیرن از مریضی مریض. معناش یعنی در از سوالشون من دو گونه میتونم تعبیر کنم، اگر متاسفانه امکان دیالوگ مستقیم ندم بایشون. اگر منظورشون اینه که آیا اطرافیان مریض بخشی از مریضی رو منتقل میکنن به خودشون یا مثلا بخشی از مریضی بهشون منتقل میشه، این یک سواله. یا این که تأثیرات خانوادگی عملی و تأثیرات روحی عمومی که گذاشته میشه روی اینها چقدره؟ من به هر دوش پاسخ میدم، برای اینکه به هر حال منظورشون رو تأمین کرده باشم. در مورد اول که آیا مریضی به دیگران منتقل میشه، جواب مثبت. در یک فرآیند پروژکسیون و انتقال مریضی میتونه به تدریج منتقل بشه به افراد دیگه، متأسفانه عیناً و تماماً، چرا که عامل بیماری زایی در فرد مریض متفاوت از افراد سالمه. و اگر حالت رو بشه منتقل کرد، عین مریض رو تماما نمیشه منتقل کرد. بنابراین یک فرد افسرده که در این خانواده هست میتونه بقیه رو ترمز کنه، پایین بکشونه، تمام خلاصه فرکانس اون مزاج و شوخی ها و اون حالت روحی خانواده رو میتونه تا حدود زیادی سرد کنه و پایین بکشه. و این نتیجه بلافاصله و اولیش این کاملا طبیعیه و حتی بخشا بعضی یه حالت افسردگی هم پیدا. اما یک مشکلات دیگری هم که پیرامون بیماری های روحی هست، در همه بیماری های روحی، البته در بیماری های جسمی مزمن هم هست، اینه که خب مریضی فرد مریض همونجور که باعث محدودیت های عملی برای خود مریض میشه، برای افراد خانواده هم میشه دیگه. یعنی فردی که مثلا وسواس داره به احتمال زیاد خب نتونه بره توی مهمونی ها یا مثلا ارتباطات اجتماعیش محدود بشه، خب خود به خود همسرش یا شوهرش یا والدین یا بچه هاش این محدودیت رو قدری ازش بهره مند میشه، یعنی شامل حال اونا میشه که خب ارتباطات اونا محدود میشه. حالا مثال فقط دارم میزنم، شما اینو تو تعمیم بدید به همه عرصه‌ها. بنابراین یک سری تأثیرات عملی میذاره، اجرایی به اصطلاح یا مادی روی افراد پیرامون، و یک سری تأثیرات روحی میذاره که بیماری زایی به اصطلاح پاتولوژیک هست روی افراد خانواده یا اطراف عملی.
بله
خیلی سپاسگزارم.
اگه مثل اینکه تازگی در سوئد شما خیلی چیز خیلی از سوئد تماس میگیرن که برنامه شما رو گوش میکنن.
بله سوئد، خب ما نزدیکیم خودمون رو در ترتیب، ما مورد لطف و مرحمت دوستانی هستیم که شاید میفهمن یا میشنون یا برنامه رو تعقیب میکنن. واقعیتی که هستیم که در سوئد اساسا کاربرد کامپیوتر خیلی بالاست، کامپیوتر خیلی معمول و رایجه و ارتباطات ایرانی ها هم خیلی فعاله به خاطر سایت های فراوانی که هست یا رادیوهای فراوانی که اینجا هست. مثلا شهرستکون میشه از 20 برنامه رادیو داره، یعنی که خب این خیلی وسیعه.
بله
اینکه سوئد اساسا از نظر جمع ایرانی فعاله و خب منتقل میشه فعالیت های جدید رادیوها و برنامه که هست. اینها برنامه ما هم و برنامه رادیو آزادگان عموما الان مطرحه و من خیلی جا در محافل و در مهمونی ها در ارتباطات دوستانه شنیدم که خود عزیزانی بودن که خودشون در صحبتاشون گفتن از رادیو گفتن.
بله
خب اینه که به تدریج رادیو معلوم میشه که داره اون فضای لازمه رو به دست میاره برای انتقال پیام نهایی خودش، که خب این پیام الزاماً خودش و فلسفه وجودیش مخاطبش هستن و ما امیدواریم که بیشتر از این مطرح بشه. و ما ولی خب به هر حال پارتی بازی هم میکنن دیگه، ایرانی های سوئد هوای ما رو دارن.
خیلی سپاسگزار. آیه دکتر افتخاری، شنونده عزیز ما سیمون از لندن مثل خانم شکوفه با ابراز محبت به برنامه های شما و رادیو پرسیدند که سوالی که من از آقای دکتر افتخاری داشتم اینه که الان در ایران همه اشکال درمان هست و من جایی خوندم که یک روانشناس گفته بود که بیماری OCD را در یک روز آموزش و درمان میکنه. میخواستم بپرسم یک، آیا میتوان یک اختلال شخصیتی را در یک روز درمان کرد؟ دو، در مورد درمان OCD کمی بیشتر توضیح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. والا من فکر میکنم با این بحثی که بخصوص با دیالوگی که خودمون هر سه نفر داشتیم در تو درمان و تشخیص و سختی تشخیص و این پروسه‌ای که مریض طی میکنه و میاد و وارد دستگاه درمان میشه، سوال دوست عزیزمون و شنونده عزیزمون پاسخ داشته. ولی من میفهمم، من هم در جریان هستم که در ایران کارگاه های آدمسازی هست، هیومن فکتوری هست تو ایران که میتونن خیلی سریع تعمیر کنن درمان، همونجور که خیلی سریع هم انسان ها رو میتونن حذف کنن کلن کنتیکون بکنن، و همون اندازه هم سریع حتما ترمیم میکنن دیگه کارگاه های انسانسازی. واقعیت اینه که تقلیل مشکلات روحی به این سطح تا این اندازه فاجعه باره. یعنی اون پزشکی یا اون روانشناسی که مدعی است مسئله مریض رو فهمیده در یک جلسه و درمانش هم میتونه بکنه، اگه کلاهبردار نباشه حداقل میتونم بگم که از مینیمم وجدان برخوردار نیست. هیچ دانشمند علم روان پزشکی امروز نمیتونه در یک جلسه در یک روز مریض رو بفهمه، تشخیص دقیق بده، درمانش هم همونجا بکنه. اینه که من نمیفهم واقعا. در این حال من روایت های فراوانی میشنوم از انواع اقسام به هر حال نهادهای سودجو، متأسفانه در همه جوامع هم مثلا در ایران نیست و اینها، و سوء استفاده است از علم پزشکی، سوء استفاده است از مشکلات مردم و موج سواری است بر مشکلات و آسیب هایی که مردم دارن. یکی از هدف های مرکزی برنامه، من به خطاب به دوست عزیزمون میگم، یکی از هدف های مرکزی برنامه رادیو همینه که دادن اطلاعات عمومی به مردم به قدری که بسیاری از معضلات رو خودشون حتی امکان حل کنن یا لااقل شناسایی کنن مشکلات رو، که بفهمن لااقل کجا برن برای مراجعه کنن که مسئلهشون حل بشه. و خیلی کارا هست که مریض میتونه بکنه قبل از این که به پزشک مراجعه کنه. خیلی کارها خود مریض میتونه انجام بده. من بعد از اینکه بحث اختلال شخصیت تموم شد، به احتمال زیاد برنامه رادیو اختصاص بدیم به انواع شیوه های درمانی، تأثیرات شیوه های درمانی گوناگون به طور عام و اینکه چه کارهای خود مریض میتونه بکنه قبل از اینکه اصلا نیازی داشته باشه به اینکه به روانپزشک یا روانشناس مراجعه بکنه. با توجه به این واقعیت مسلم که ابزارهای درمان، قابلیت های ترمیم و امکانات بهبودی در درون مریض هستند، نه در بیرون مریض، سلامتی رو هیچ روانپزشکی به مریض اعطا نمی‌کنه، بلکه به مریض خودش به دست میاره در این فرآیند طولانی مدت. به این یک پروسه توانبخشی است، رهابیلیتیشن هست، و بنابراین من توصیه میکنم که هیچ فردی به خصوص در داخل کشور به هیچ عنوان تشخیص رو روز اول و در جلسه اول اینو تاکیدم کنم قبلش نپذیرم و به هیچ ترتیب خلاصه تن به یک همچین کار گزاف و خلافی نکنم. من میدونم حتی شنیدم در ایران خیلی اصلا یک واحد روانشناسی روانپزشکی نخونن مطب دارن، خیلی ها اصلا درسش رو نخونن و اصلا تخصصی هم ندارن، سالا مطب داشتن، بعضیشون گرفتار شدن، این قانون پی برده، بعضی ها کار میکنه.
آیا دکتر از این توده درمانی هم در ایران مد شده؟
اون چی هست آقای عبدالله؟
والا یه طلا در آمریکا هستن دوستان ایرانی که روانشناس هستن، برنامه های یکی دو روزه میذارن، چند صد نفر رو جمع میکنن، برخی از این به صورت تراپی های عمومی انجام میدن. البته یه همچین جریانی در آمریکا بوده، اونم برای شخصیت سازی، خودشناسی، از این چیزا بود که در آمریکا هم راه افتاده، نه توسط ایرانی ها، که کم کم توسط ایرانی ها انطباق شد، انطباق دادن خودشون و انجام میدادن، و شنیدم که برخی از اینا رفتن در ایران و خیلی هم کارشون گرفته. یاد انقدری که من میدونم یه ترکیبی از روانشناسی و عرفان اینا رو با هم ترکیب میکنن و قاطع میکنن و بعد یک حالت صدای اینجکشن دو سه روزه است، منظورم واقعا اینجکشن نیست که آمپول بده، یک روحیه جدیدی به انسان ها میدن و خیلی هم مثلا مورد شنیدم، خیلی تو ایران مورد توجه است، به خصوص تو بخشی شهری های خیلی بالایی هم میپردازن برای اینجور مسائل.
بله والا بله، ما اگر که میشد دور از همه یعنی بله نسبت همه مریض هایی که به هر ترتیب خلاف میل باطنشون گرفتار میشن میل مشکلات، اگر میتونیم گله ای درمان کنیم همه رو، خب علم پزشکی این مشکلات امروز نداشت. واقعیت اینه که تو بیماری های جسمی و روحی هر دو شما هرگز دو تا مریض نمیتونید پیدا کنید، امکان نداره که سیمتوم ها و علامشون عیناً مثل هم باشه، علت های ایجاد کننده مریض یعنی پاتوجنز یکسان داشته باشن، درمان یکسان و مؤثر بشه عیناً کرد و در مدت زمان مساوی درمان میشن. یک مورد نیست، اگه کسی شرمنده شما هر کی تونست به من نشون بده دو تا مورد اینجوری کپی هم، من از همه دعاوی علمی هم دست میشم. واقعیت اینه که انسان موجودی بی همتا، منحصر به فرد، یونیک به اصطلاح، و گرفتاری‌هاش هم همینطوره، شخصی است، فردی است، خود ویژگی های خودش بوده و به همین خاطر هر فرد در از هر مریض برای پزشک یک امتحان علمی بزرگه که معما رو باز کنه، بشناسه، درمان کنه، و برای همینه که من میگم که طولانی مدت داستان خیلی درازه. این شیوه های چیز میتونه تسلیه، میتونه قدیما رو آروم کنه. من اگر امروز در یک محیط دوستان با شما بشینم بسیاری از مشکلاتم فراموش میکنم، ولو مقطعی. شما سه روز مسافرت خوب برید، همه گرفتاری ها، مشکلات، حتی بیماری جسمی هم تخفیف پیدا میکنه. این درمان نیست، این مرهمی است برای زخم گذاشتن بیهوده یا به عبد یا با بوده، از تلاش هست که باید کرد، منتها داستان پیچیده‌تر از این حرف هست که خودتون هم دقت کردید و انگوش گذاشید. عرفان اصلا جایگاهش یه چیزی دیگه است. عرفان قرار نیست که مسئله یه سردرد منو حل کنه، قرار نیست که فلان مسئله افسردگی من که دلیل مشخص اجتماعی خانوادگی ژنتیکی داره، قرار نیست عرفان اینو حل کنه. فانکشن که عرفان داره جای دیگه است. اتفاقا مسائلی رو باید حل کنه که هیچ علم پزشکی و روانشناسی و رفتارشناسی هیچ نمیتونه هیچ کاریش بکنه.
بله.
این باید به اون دغدغه های فلسفی من پاسخ بده، به اون مشکلات من در جهتگیری های کلیتر من پاسخ بده که نه میکروسکوپ میتونه مسئله رو حل کنه نه چاقو جراحی و نه هیچ روان درمانی. بنابراین متاسفانه ما امروز در یک جنگلی قرار گرفتیم که زغال و نبات پیش هم گذاشته شده، مثل خونه‌ای که شما اسباب‌کشی می‌خواید بکنید که همه چیز قاطیه. اینی که نه، تو استفاده از عرفان همونقدر بده که درمان کردن این فرد در یک ساعت.
بله، حالا که یه سوال هم است که خودتون داشتید.
بله، والا من بیش از یک سوال دارم، ببینیم چقدر میدیسیم. والا ما خب برنامه ادامه داره و وقت کافی هست، هیچ عجله ای هم نداریم که همه سوالاتو حتما پاسخ بدیم. در این حال خانم زهره از خوزستان،
بله،
من یک ایمیل برای شما که برای خود من اومد فرستادم برای شما.
ما نگرفتیم.
ما نگرفتیم. گفته بودن که سوالشون اینه که تئوری های زیادی سوالشون فنی است و من این چیز دارم فرضیه رو که ایشون دانشجوی پزشکی هستن که البته بسیار من خوشحال میشم، ولی سطح سوال قدری بالاست فنی و اون اینه که تئوری های زیادی هست در ارتباط با بیماری وسواس که در به اصطلاح چند دهه گذشته مطرح شده و به اصطلاح فوکوسش روی غلظت هورمون سروتونین هست در انتقال پیام‌های شیمیایی در مغز. اینجا متوجه میشه از طرح سوال که شنونده دستی تو کار داره که البته باید هم داشته باشه، هیچ موردی نداره، ولی سوال اینه که حالا چقدر این تئوری دقیقه و آیا شما مدل های دیگه برای توضیح بیماری دارید یا نه. واقعیت اینه که هورمون یا آنزیم سروتونین یا پروتئین سروتونین یکی از پیپای شیمیایی مهم هست در مغز که بخصوص در اون مجموعه لیمبیک سیستم که ما توضیح دادیم در فیزیولوژی مغز قبل در ابتدای برنامه رفتارشناسی و آسیب شناسی، سروتونین نقش بسیار کلیدی بازی میکنه. در افسردگی هم ما سراغش خواهیم رفت. من توجه شنونده عزیز رو جلب میکنم که حتما گوش بده در بحث بحران ها استرس ها و در بخصوص در افسردگی که در اونجا با سروتونین کار داریم و من توضیح میدم ساختمان مولکولیش رو و همه چیزش بلاس شیمیه. منتها این تز دقیق نیست و زیر پاش خیلی سست نیست. علتش هم اینه که در این حال که این تز توضیح میده به مدار زیادی، سوراخ‌هاش زیاده، نقاط مبهم و تاریخش خیلی زیاده که خب آلرایت ما میدونیم که سروتونین یکی از مواد شیمیایی مهم در مغز هست، ولی ارتباط مستقیم غلظت پایین سروتونین با اوسیدی رو ما نتونستیم الان ثابت کنیم. لااقل یک مطالعه، یک پژوهش انجام نشده که بنده بودم بهش ارجاع بدم خانم زهره، بلکه این در هیپوتز هست، فرضی هست. که یک فرضی دیگه هم اینه که در یکی از هسته هایی که تو مغز هست، از این انواع اقسام هسته های نورولوژیک به اصطلاح هست در مغز، از هسته حرف میزنی منظورمون یک بخش فشرده از سلولهای یا مجموعه به هم فشرده از سلولهای عصبی است که به طور خیلی متمرکز انگار که شما در یک هارد درایو به صورت خیلی چیز اینها رو چیپس کردی و اینا رو فشار دادی و منجمد کردی و درنچه کیفیت خیلی بالایی رو در مکان خیلی کوچیکی جا دادی که البته هدف تکامل هم همین بوده، آفرینش که بتونه جا پیدا کنه برای این سلول‌ها. هسته‌ای هست بهش میگن به زبان لاتین نوکلوس کاوداتوس. کاودا یعنی دم یا دنباله هر چیزی، دنباله هر چیز رو کاودا میگم زبان لاتین، و نوکلئوس از نیوکلیار بسار یعنی هسته، هسته ای، یه هسته ای هست، هسته دنباله دار که در اونجا نزدیک تنه مغزی هم هست که میگن نقش بسیار زیادی پیدا کرده، ایفا میکنه در بروز یا حفاظت در مقابل بیماری اوسیدی. ولی بازم از یک مدل فرضی است، یک مدل 100% قطعی نیست. بنابراین دو فرضیه در کنار هم قرار میگیرن یکی همین شیمیست ها هستن، شیمیدان ها یا اون دست از پژوهشگران رفتارشناسی که تمایل به شیمی و بیولوژی و دارو دارن، سعی میکنن که طبیعتا سروتونین رو که خب مهم هست رو به عنوان دشمن اصلی فرض کنن و دنش تولید دارو رو متمرکز کنن بر غلظت سروتونین که الان خب از داروهای زیادی هم تولید شده. و بالاخره فیزیولوژیست ها که میخوان حالا توضیح نورولوژیک بش بدن، و رفتارشناس ها که سعی میکنن در یک فرایند طولانی تر بهش نگاه کنن. همه اینها بخشی از حقیقت رو توضیح میدن، هیچ کدومشون همه حقیقت رو توضیح نمیدن.
خیلی سپاسگزارم. علی شد، من با اجازتون از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوهای آینده.
دکتر، من این پاسخ سوالی که از خانم هدیه از تهران داشتن و چند تا دیگه از عزیزان در مورد جوانان، همینطور سوالای شما رو هم میذاریم برای هفته آینده.
بله، منم از شما و شنوندگان رادیو خداحافظی میکنم و به خاطر فرصتی که من دادی سپاسگزارم.
مجددا سپاسگزار، منم با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی به آرزو دارم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره درمان بیماری‌های اختلال شخصیت وابسته و وسواس یا فکر اجباری وسواس توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.